سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافقی را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می شد و گزارش های در مورد فعال شدن سیستم های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید می گوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمند این اداره را کاهش میدهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تامین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تورک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه ویران شده است. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسرائیل تلویزیون دولتی ایران را زمان هدف قرار داد که نشرات آن به طور زنده پخش می شد.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو.
شماری از افغان‌های مقیم تهران هم میگویند که در پی حملات اسرائیل درگیر وضعیت دشوار و آشفته شدند.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد.
وضعیت بانک های خون در افغانستان چگونه است؟
دقیقا دوینی مشکل با افغانستان که بیشو گیرده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از تجار افغان از ادامه درگیری بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
زاد چندان خوب نیست، ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسرائیل تلویزیون دولتی ایران یا IRIB را روز دوشنبه زمان هدف قرار داد که به طور زنده نشرات آن پخش می شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر حملات ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا 8 تن کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و باید تهران را تخلیه کنند. در حالی که یگانه چینل خبری تلویزیونی دولتی فارسی زبان ایران روز دوشنبه به طور زنده در حال نشرات بود و یک مجری زن برنامه را پیش می برد، صدای انفجارات شنیده شد، مجری زن به زودی از کمره دور شد. گرد، غبار و آوار استودیو را فرا گرفت، بعد معلوم شد که او آسیب ندیده. مقامات ایران در مورد تلفات و خسارات تلویزیون دولتی معلومات ندادند، اما ویدیوی یک آتش سوزی بزرگ و دود سیاه که از ساختمان تلویزیون بالا می رفت منتشر شده. چند ساعت قبل از این اردوی اسرائیل در یک هشدار منتشر شده گفته بود که به طور خاص منطقه 3 تهران را به حیث هدفی که مورد حمله قرار خواهد گرفت نشانی کرده. این منطقه که حدود 300 هزار باشنده دارد، مقر تلویزیون دولتی ایران یا IRIB، یک بخشی از استخبارات و برخی از رهبران عالی رتبه آن کشور است. سرک های تهران با تراکم شدید ترافیک مواجه شده، زیرا ساکنان این شهر پس از چندین روز حملات هوایی اسرائیل که تأسیسات هسته‌ای و نظامی را هدف قرار داد در حال خارج شدن از پایتخت هستند. شماری از باشندگان تهران از صفهای طولانی در تانکهای تیل گزارش دادند و کمبود مواد غذایی در حال محسوس شدن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از رفتن به اجلاس گروه 7 یا G7 به خبرنگاران گفته که آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. او با تاکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید همه فوراً تهران را تخلیه کنند. ترامپ همچنین گفته که ایران در این جنگ برنده نمی شود و یک توافق بالاخره با ایران امضا خواهد شد. در حالی که ترس از این که ممکن است درگیری بین اسرائیل و ایران به سراسر شرقی میانه گسترش یابد، حوثی ها در یمن در 15 جون گفتند که آنها در هماهنگی با ایران بر اسرائیل راکت فایر کردند. این نخستین بار بود که یک گروه همسو با ایران به طور علنی همکاری مشترک در مورد حملات با تهران را اعلام کرد. اداره خدمات ملی اضطراری اسرائیل گفته که از 13 جون، زمانی که اسرائیل حملات هوایی را بر اهداف هسته‌ای و نظامی در سراسر ایران آغاز کرد، تا اکنون 23 تن در نتیجه حملات ایران بر اسرائیل کشته شدند. مقامات ایرانی گفتند که طی همین مدت در اثر حملات اسرائیل حداقل 224 تن کشته شدند. رادیو آزادی. از یک خبرنگار افغان مقیم تهران که از افشای نامش خودداری کرده، هم در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران میشنویم.
ما یک از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانوادم در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل و تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادند که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران شنیدید که افغانهای مهاجر در ایران در وضعیت دشوار و آشفته به سر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در اسرائیل متهم کرده تهدید نمود که مردم تهران قیمت آن را خواهند پرداخت. بیشتر در این گزارش.
در پی تهدید ساکنان تهران از سوی وزیر دفاع اسرائیل، افغانهای مقیم این شهر می گویند در وضعیت دشوار و آشفته گرفتار شدند. آنان در صحبت با رادیو زودی گفتند که راههای بیرون شدن از شهر مسدود شده و نمی دانند در این شرایط بحرانی به کجا پناه ببرند. یک زن مهاجر افغان ساکن شهر تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو زودی گفت که با آنان گفته شده که در صورت لزوم برای حفاظت از خود به داخل متروها یا مساجد بروند.
کلگی هم میگه سنتا میلیرانی ها که در کوچه ما بود دیگه زیادترش برآمد، رفت حرکش موتر داشت، ویرانیستن، پاسپورت دارن، کلگیشان رفتن دیگه نفهم کجا رفتن. مکمل کل راه بسته است، هیچ جای رفتن نمیتونن، دوکانا مغازا کلش بسته است یا کار نرفتن. ما در مغز شهر است، جایی را زده که از ما 20 دقیقه نیم ساعت 15 دقیقه قدر دور است. هم کلگی ما همینجا ماندیم دیگه، کسی تا طفل خود کتیزی غریبی و ناداری آدم کدام طرف بره کجا خدا بکشه.
سید محمد صدیق فائز، مدیر و مسئول نشرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران، یکی دیگر از افغانهای مقیم تهران، به رادیو زودی گفت که همه از این وضعیت هراسانند و در جریان حملات چند روز گذشته تلفات و خسارات به افغانها در این شهر نیز وارد شده است.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد و سایر هموطنهای زیاد ما مجروح و بیخانه و بیکاشانه شدند. فضای تهران و حتی دیگه ولایات ایران در حال حاضر ملتهب است. مردم چه ایرانی و چه مهاجر در ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانند.
نگرانی افغانهای مقیم تهران در مورد امنیتشان در حال مطرح می شود که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن قصدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد دوشنبه 16 جون شهرهای تل‌آویو و حیفا در اسرائیل را هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. ساعت پیشتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از ساکنان تهران خواست این شهر را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل عصر دوشنبه 16 جون هم در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ امنیت آنهاست، زیرا که عملیات هدفگیری تأسیسات نظامی در منطقه 3 تهران و اطراف آن انجام خواهد شد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات روز دوشنبه ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. گفتنی است که حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته‌ای ایران صبح روز جمعه 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت و این درگیری ها تا کنون ادامه دارند. وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند. گفتنی است که پس از تشدید درگیری ها میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان اعلام کرده که برای حفاظت از جان مهاجران افغان در این کشور با مقامات ایرانی در تماس است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به شبکه خبری تولونیوز گفته که در صورت نیاز راحل های برای جلوگیری از آسیب دیدن افغان ها در نظر گرفتند، هرچند درباره این راه‌حل‌ها جزئیات ارائه نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از تجار افغان که با ایران روابط تجارتی دارند از ادامه درگیری ها بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی بین ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه با حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شده. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکرد.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتریای ما را داریم از دست میدیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خانجان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. و افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش می کند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیا مرکزی کار کند.
ایران زمانگا یا دیر نجده تجارتی شریک ده او منگا دیر لی.
ایران شریک نزدیک تجارتی ماست و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه های بدیل مانند کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلاری نهوده نور لارونه پا نور و بدیل و لاروانیم کار کهو.
محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه، تاریخ 13 جون، با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آب‌های آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می تواند مستقیما بر تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر بگذارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماره از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از کمبود بانک های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند بانک اعضای خانواده هایشان امواره به دلیل امراض مختلف و طور عاجل به خون نیاز پیدا می کنند، اما آنها نمی توانند به آسانی و با مصرف کم به خون دسترسی پیدا کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این مشکلات می گویند این وضعیت می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه ساخته، حتی باعث مرگ آنها شود. بیشتر در این گزارش.
دغه دوینی مشکل په افغانستان کې بشو ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شنکی معروف ارغستان.
اینجا در شنکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزید سی مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک که دوین امکانات نشته چه پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
ببینید انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از ادوین سینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
ساعت
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سپاس از شما که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، شماره از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این پروسه شوند. آنها از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرم تر داشته باشد، زیرا بسیاری از خبرنگاران افغان دوسیه های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند. در همین حال نهاد فرم بین‌المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان هم ضمن ابراز نگرانی از وزارت داخله پاکستان خواسته تا در روند صدور ویزه برای خبرنگاران افغان مقیم آن کشور سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماره از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند. اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، هراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس او لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله مرا به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که با وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الان و دیپورت کول تبیخی زیاده دارم.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدن. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود، همه ما را به شدت نگران کرده است.
طول سخت نخمن کری و دخبل راتون که پاره.
این در حال است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
دبنګه د پاکستان حکومت نه اومده خاص مونږ وتکو
چې ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکی.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا رسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که با آنکه بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می‌سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان و مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند. اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تاخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخلی پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.